السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 15 آبان. سلام علیکم. 1403 و سوم جماد الاولى 1446. سلام علیکم. پنجم نوامبر 2024. سلام. درس 35 فقه القیاده هدایت شرایط هدایت مهتدی یا آخرین جلساتش یقین شرط کمال هدایت پذیری که لزوم تحصیلش رو بحث بکنیم. مسئله 26 هم درسته 26 میشه دیگه، دیروز 25 بود اشتباه نشه،
25
بود، امروز 25
نه درس 25
یا 26. کارکنان مهتدی سازمان و درجه یقین خود رو مداوما بالا ببرند تا از هدایت کاملتری بهره‌مند بشن. درست 26 شرح مسئله اینه که معلوم شد که تقوا و یقین به ترتیب شرط قبول و کمال اعمال در سازمان و فراسازمان هستند، وضعا لازم و تحصیل هستند تکلیفا. این درار بازگشتی سرد نمیشه،
پنجره خودشون بازگذاشته
بود اینقدر گرمه نه؟
آره خیلی.
ولی هم در باز باشه خوبه دیگه، اینجوری یخ میزنه که چون هم کاهش دما هست فوقش خیلی گرم شد میشه در رو باز کرد نه؟ این پنجره ها. پس لازم و تحصیل هستند تکلیفن، شرط هستند وضعن، این حکم وضعیشون شرطیته، حکم تکلیفیشون لزومه تحصیله. هم تقوا که دیروز اثبات شد این لزوم و الزام برای کسب تقوا برای مهتدیان دیروز استنباط شد، در این نوبت استنباط حکم تکلیفی یقین به عنوان شرط کمال اعمال و افعال سازمانی من جمله اقتدا و اهتدا به هدایت هادیان سازمان است. آیا کسب یقین یک تکلیفه یا نتیجه تکلیفه؟ در خصوص تقوا ادله لفظیه و لبیه متکثری وجوب کسب اون رو دلالت کردن، ظاهر ساختن. حال در خصوص یقین باید گفت، اولا یقین علم است، این یک صغرا. در شرح کافی اصول هم اصول هم روزه للمولا صالح المازندرانی جلد 8 صفحه 179 داره یه قول بحثی داره، میگه الیقین میگه فی المصباح العلم الحاصل النظر و استدلال و لحاظ الله یسمى علم الله یقینا، چون خدا علمش استدلالی نیست، علمش حضوری و لدنی و ذاتی است. از اینا زیاده که میگن یقین علم. باز اینجا تو شهر کافی از قوله علیه السلام و علم ان العمل الدائم القلیل علی الیقین، این امام صادق فرمود افضل عند الله عز و جل من العمل الکثیر علی غیر یقین. ولی ملا صالح میگه الیقین العلم الجازم الثابت المطابق للواقع. همینطور زیاده، مثلا باز داره العلم یقین العلم و زوال و شک. یه جه داره یقین العلم از زوال شک. تو لسان العرب از یقین العلم و ازاحت و شک و تحقیق الامر. جاهای دیگه هم هست. دیروز هم دیدیم علامه طباطبایی پریروز تو پاورقه مفصلی بود که شرح داده بودن. خب حالا اگه یقین جنسش علمه، اونم علم ویژه انمایی است دیگه، این است یک جز این نیست دو، میشه ان به اضافه ما، ان یعنی این هست، ما یعنی جز این نیست، ترکیبه. اگه علم شد با این عنوان کسبش الزام آوره، لظهور قوله تعالی اعلمو، یعنی باید بدونید، و علم باید بدونید، و لعموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضه. وقتی پس یقین به عنوان علم واجب میشه. ببینید مثلا اینجا دو حدود 12 تا آیه هست که میگه بدانید. مثلا تو بقره 194 میگه و علمو ان الله مع المتقین. تو بقره 196 میگه و علمو ان الله شدید العقاب. تو بقره 203 میگه وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تو بقره 223، نه اینکه 223 کیلو آی، منظور آیه 223، میگه وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. در بقره 231 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو بقره 235 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. تو بقره 244 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو بقره 267 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو مائده 98 میگه اعلموا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو انفال 24 میگه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ و انه الیه تحشرون. تو انفال 25 میگه و علمو ان الله شدید العقاب. همجور میاد تا زیاده، حتی از آیات آدم خسته نمیشه. خب مثلا تو حدید 17 چی میگه؟ میگه اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. خب این علم به آخرت، علم به اخلاق، علم چی هست؟ علم توحیده. علم توحید هم از یقینیه دیگه. میگن اصول دین که اساسش توحیده تقلیدی نیست، بلکه چی هست؟ تحقیقی. یعنی باید علم داشته باشید بشه. خود برید استدلال این اعلم و اعلم هست. در بقره 260 به ابراهیم میگه اعلم ان الله عزیز و حکیم. خب از اینا چی میفهمیم؟ در مصباح شریعه داره امام صادق و العلم اصل و کل حال، علم ریشه هر حالتیست، حالت حال سنیه، یعنی حال شایسته و استوار. سنیه سنیه های مهارت سنیه، یعنی هر حال استوار و صحیح. منتها کل منزله، هم ریشه است هم میوه است، غایت هر درجه رفیع است. و لذلك قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمتن، ای علم و تقوی و الیقین. دیگه. سلام علیکم. حالا اینا کی به کی میگه؟ امام صادق در یک کلاس دو نفره. حالا این بحث های ما مثلا آنلاین و حضوری و آفلاین میشن 200 نفر. حضوریش معمولا میانگین مثلا 10 نفر، آنلاینش هر روز آقای افتخاری پور حضوری ها که میفرستن 70 نفر. بعد آفلاین نگاه کنید تا حدود 200 به بالا هست. اعضایی که عضون یه روز هستن یه روز نیستن حدود 1000 نفرن. یعنی کانال مدرسه فقهی حدود 900 خورده است، نزدیک 1000. ولی این اعداد و ارقام حضرت دو نفری کلاس میذاره. ببینید قال صادق به مصباح شریعه به کی گفت؟ شاگردش کی بود؟ اون با چیز بود، فضیل سلامت، فضیل عیاض. یه کلاس دو نفری داشت تو برای مفضل، یه کلاس دو نفری داشت یعنی خودش با اون داشت. فضیل یه دوز بود، توبه کرده بود، مثل طیب و مثل حر و اینا، برایش کلاس عقیدتی گذاشت. حالا ما که امام میگیم 4000 تا شاگرد، یعنی اینجوری اگه الله همهشون با هم جمع شن بلنگوی اکو هم باشه بهشون نمیرسن، چه برس به اون موقع. حالا ایشون تو این کلاس دو نفره که این عرفانیه، توحید مفضل کلامیه اعتقادیه. اینجا صریح ایشون میگن چی؟ علم اصل کل حاله. سلام علیکم و رحمت الله. بعد غایت و هدف هر منزلت رفیعه و درجه، یعنی هر کی میخواد به این مقام برسه باید علم داشته. یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات. و لذالک قال النبی صلی الله علیه و آله، به این خاطر که هم اصل هم منتهاست، هم ریشه است هم میوه است. قال النبی فرمود طلب العلم فریضه، طلب علم واجبه. خب منظور چیه؟ میگه ای علم و تقوا و یقین، هم دوتایی که ما دنبالشیم. تقوا شرط چی بود؟ شرط قبولی اعمال بود که عمومش سلام علیکم، میگه برای با عمومش ثابت میکنه که سلام علیکم، سلام با عمومش ثابت میکنه که یالا. ایشون میگه این طلب العلم که فریضه هست بر کل مسلم و مسلمه، یعنی از اون موقع معلوم شد دانشجوها هم خانوم بودن هم آقای. الان حتی الان باید که مواظب باشه خیلی قاطی نشن که خطرناک میشه. بعد گفتن خب این علم که طلبش فریضه است چیه؟ گفت علم و تقوا. تقوا هم که شرط قبوله، یقین هم که گفتیم شرط کماله. پس هر دو شرط لازم و تحصیل میشن، یعنی شرطی نیستن که لازم نباشه به دست بیاد. هم باید اتقوا الله باشه هم یقین. بعد امیرالمومنین هم حالا جالبه، امام صادق هم از پیامبر نقل میکنن هم از علی، دو تا امام حاکم. او امام مدینه بودی امام کوفه بود، دو تاشون هم مدیر بودن. اطلب العلم ولو به سن، اون موقع معلوم نبود که الان چین اینجور داره تنه میزنه به عبرت قدرت ها. و هو علم و معرفت نفس، علم خودشناسیست روانشناسیست. فیه معرفت و رب، خودتو که بشناسی رب یعنی مدیر، گفتیم رب اسم رمز مدیریت اسلامی است. روش کلیک میکنید میگه مال کن مدبران. این کلمه تدبیر توشه. میگه مدیرتو بشناس، او هست. این مدیرای ظاهری مدیر ظاهری هست، او اصل کاری اونه. او انگیزش میده، او آموزش میده، او ارتزاق میکنه، او ناظره. خیلی جالب این حدیث. قد قال نبی من عرف نفسه فقط عرف ربه ثم علیک من العلم ای فضیل، واجب بر تو علم که از این چیزه که این علم چه وصفی داره. میگه عمل بدون علم صحیح نیست، یعنی شرط صحت عمل هم هست. ما هم دنبال اینیم که عملمون صحیح باشه دیگه. خب میگه که علم باعث صحته. که یک مثال بارز علم چی هست؟ یقینه که ایشون فرموده و هو الاخلاص. این هو به چی برمیگرده؟ اگه گفتید هو
به
علم اخلاص است. یا به قول مهارت به عمل برمیگرده. میگه به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. میخواد بگه این اخلاص یعنی این عملتون رو مبتنی بر علم کنید. اینا علم معرفت و رب اینا. بعد قال النبی صلوات الله و سلامه نعوذ بالله من علم لا ينفع. دیگه باقیش طولانی است. حالا پس استدلال اول ما چی شد برای وجوب؟ میگیم علم اولا یقین علمه، علمی هم هست شک ناپذیر داره. با این عنوان کسبش الزام آور میشه، چون لظهور قوله تعالی اعلم 20 آیه بود نیست؟ ما هم خوندیم اعلم و اعلم و اعلم و بقره ها چیا اعلم ولی عموم قولهی صلوات الله و صلوات طلب العلم فریضه که مدارکشو دیدیم. ثانیاً یقین داره درجات. حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین. وجعل یقینی افضل الیقین تو دعای مکارم اخلاق. همین امروز هم یه عبارتی ما داریم، میگه صح به ما اندکه یقینی. آیت الله ریشعری اینو تفسیر میکرد. خب این صح به ما اندکه یقینی یعنی چی؟ خدا رحمتش کنه. یعنی میگم یقین من رو دائما تصحیح کنم، مثل ارزیاب، مثل این کسایی که نظارت میکنن عمل سنجه. گفت صح به ما اندک، یعنی با اون ملاکات نزد خودت یقین ما رو نمره بده دیگه. صح معلوم میشه یقین قابل تصحیح، قابل تفضیل، قابل تدریج، قابل تشکیک. بعضی درجات صدش مال معصومین ما طرفش هم نمیریم، ولی هدف قرار میدیم که به حضرت گفت لو کش فلغتا مزدت تو یقینا، اون مال اونا مقاب اونجا بره پر میریزه. لا یرقا الیه طیر و ینهدر ان سیل. ولی درجات دیگرش فوق طاقت نیست، میشه به دست آورد. لذا مطلوب شارع واقع میشه، چون شارع میگه لای چی بود اونجا میگفتش که آخرین آیه سوره بقره چیه؟ ملا تو حملنا ملا طاقت لنا به قبلش چیزی بود لای کلف الله نفسند. بس قد شد؟ بس شد الله؟ صدا میاد؟
بله.
دوباره از اول بعد حالا همه چی درست شد؟ حالا ما 6 تا دلیل آوردیم شما هر کدوم خواستید قبول کنید. ما حدود 30 سال پیش 4 بار این مقاله رو تدریس کردیم، بعد همش همینجوری دلیل میارد اول، بعد آخرش هم میگفتش که فَإِنْ عَبَيْتَ عَنْ ذَٰلِكَ، اگه هیچ کدوم قبول نکردی برو فکر کنید دلیل بیار. خب وقتی درجات داره در نتیجه مطلوب شارع واقع میشن، فوق طاقت نیستن. ثالثاً یکی از ویژگی های متقین موقن بودن آنهاست. لعموم قوله تعالی هدن للمتقین، درسته؟ الذین که و بالآخرت هم یوقنون. این متقین یوقنون نشون میده تقوا در اوجگیریش میشه یقین. منطقه یقین معمولا برمیگرده به اون گاهی لربهم یوقنون هست مبدع، گاهی بالآخرت یوقنین هست، یعنی معاد. مبدع و معاد دوتا ستون قوام بخش هستند. خب این ویژگی ها عامه، مخصوص خصیصه نیست. یقین به آخرت چیزی نیست که ویژه معصومین باشه، درجه داره. یعنی متقین همان موقنون هستند، دیپلم بودن شدن لیسانس سطح 3، مثلا آقای مهارت سطح 3 گرفتن و میخوام برن 4، درسته؟ متقی موقنون، متقی یکم باید خوش کار کنه. همون کلاس سومیه الان رفته چیز سلام علیکم دبستانی میره دبیرستان، یک کسی دیگه که نیست. خب اینم از این داری. یعنی در سمتگیری تکاملی خودشون سلام علیکم. خب دیروز ثابت شد کسب تقوا واجبه، حدود 30 تا داشتیم. اتقوا الله، اتقوا الله امر بود، فتقون یا فتقون. خب پس تقوا واجب شد، کسب یقین هم وقتی تقوا واجب شد یقین هم که در تداومشه محکوم به وجود میشه التزاماً، تا در اثر این انجام این تکلیف، این تکلیف ویرگول هدایت متقین در درجه بالاتر نصیبشون بشه. رابعاً تونتار بخونیم که برای شما وقت بمونه. شرط کمال، اگر یقین شرط کمال هدایته که اینا رو قبلا صغراش رو اثبات کردیم، حالا سر کبرا هستیم و سر مطابق حکمت ربانی نمیتونه صرفا راجح باشه. مثلا میگه خوب، ما بارها گفتیم تو اصول فقه الادراب هست، خوب است کامل میشید، این حکمت نیست که. حکیم میگه باید کامل بشید، خوب است بشید، این با حکمت نمیسازه. حالا شاید با حکمت شما بسازه، نمیدونم. زیرا به کمال رسیدن انسان مطلوب قطعی شارع و خالقه. لظهور قوله تعالی سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، اینا نماد کماله، جنت، عرض، آسمان، زمین. پا اینا برای کی آمده شده؟ اعدت للمتقین. این آیه اینه، ببینید کجا بود این آیه؟ آل عمران 133 و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها از سماوات و الارزو. و این جنت آماده شده برای متقین. می تشریف بیارید. اعدت اصلا مهیا شده، مثل یه جام جهانی است که معمولا میذارن همه میبینن و به سمتش منافسه میکنن، تنافس میکنن. حالا ما اینجا گفتیم که یک، این خود این رابعاً چند تا شده؟ اولا این آیه ظاهر در وجوب مسارعه هست به سمت جنت و مغفرت. سارو فعل امره، یعنی باید سرعت بگیرید. دو، جنت و مغفرت نمادی از کمالن. سه، جنت و مغفرت برای متقین مهیا شده. او عدت. چهار، متقین به آخرت و جنت یقین دارن. لظهور بالآخرت هم یوقنون. به الهون. آیه چند بقره است؟ پنج، متقین مکلف به شرکت در مسارعه هستن. سار او میگه این مال شما هست، چطور نمیاد شرکت کنید؟ مثل این که میگن این مدرک مال شما هست، بیاید. او عدت برای شما و سار او مسابقه در شرکت کنید. ششم، انگیزه متقین برای شرکت در این مسارعه واجب یقین آنها به آخرت است، چون یقین دارن میدونن. پس کسب یقین برای متقین واجب است به عنوان مقدمه واجب و هوال مطلوب. یعنی متقین باید مجهز بشن به یقین تا در این مسارعه شرکت کنند و به جنت که ارزوها چی بود؟ مسافتش چقدر بود؟ حالا یه خونه 60 متری چنده؟ مثلا 2 میلیارد. تو قم 2 میلیارد، تو تهران 4 میلیارد. حالا عرض و هست سماوات ولی عرض از ما وسط دعوای نرخ تعیین کنیم. مثلا یه آقای مدداهی میکرد، همه گریه میکردن، گفت در زم ما یه موتور هم داریم میفروشیم. حالا ما بنیاد یه زمین میخواد، ما تو کانال نوشتیم یه زمین میخوایم 6 تا مؤسسه توش جمع بشن، چون ما 6 تا مؤسسه داریم دیگه. اولش به نام آقای آقا باباییست، مرکز تخصصی مدیریت اسلامی، ممانه که مدیران عالی شناخته شدن، خودشون خبر ندارن، به بنده گفتن دیگران. یکیش اینه، آقای متحد یه مرکز دارن، آقای سجدی یه مرکز دارن، آقای قضی یه مرکز دارن، باز این نظریشون میشه. اینجا هم خودش یه مرکز داره. الان اینجا اینجا مدرسه فقهیه، آقای اکبرزاده مدیریت میکنن، پدر ما هستن، یعنی برادر ما هم پدر شما. و این زمینی میخوایم ارزها که ارز سماوات و ارز، و این 6 مرکز بدیم یه خیر بسازه. حالا آقایون به صاحبان زمین مسکن شهرسازی خیرین مراجعه کنید، بگید آیا همچی کار مهمی داره صورت میگیره، میخواد تحول ایجاد کنه در مدیریت، هم در مدیریت غربی، هم در مدیریت شرقی، هم اسلامی، بیاید این زمین رو در اختیار بذارید. حالا پردیس ها چقدر زمین داره خاک میخوره، خیلی هستش، چرا نمیدن؟ گفتیم که انشاءالله شما کمک کنید. خامسن، حالا هر کدوم قبول نکردید یکیش قبول میکنید، 6 تا لقوله علیه السلام الیقین نورون، اونجا گفتیم الیقین علمون، اینجا بگیم ببینید غرر الحکم درر الکلم، الیقین نور. این صغرا، کبرا چی میشون وقت؟ شما بگید کبرا میشه کسب نور واجبه یا مستحبه؟ خروج از ظلمات به نور چیه؟ واجب یا مستحبه؟ استناره. ببینید ما میگیم الیقین نوران، خیلی من مدرکتون مدرک زیاد اون همجی ردیف شده، تکثیر منبع میکنم دوستان مطمئن میشه همش داره العلم و نور، الیقین و نور. مثلا اینجا داره نو، این البته دیگه میره توی کبرا، کسب نور و خروج از ظلمات به نور واجبه. من گشتم نورو زیاد بود، مثلا توی این از امام باقر علیه السلام هست که نورو انفسکم، یعنی چی؟ یعنی کلبه تنتون رو نورانی کنید. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا اقترفتم الكبائر فأنا اشهد. اگر کبیره انجام ندید من مثلا شهادت میدم تا آخر. حالا دیگه بریم واردش بشیم طول بکشیم. کسب نور، خروج از ظلمات به نور واجب میشه، ماندن در ظلمات مکروهه بلکه حرامه. ظلمت شرکه، ظلمت کفره، ظلمت جهله، نباید تو ظلمت بود. در نتیجه کسب این نور واجب میشه، این قیاس از کسب یقین واجب میشه، مصداقه و هوال مطلوب. این خامسن میایم سراغ سادسن. لقوله علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمودن یستدل علی الیقین به قصر العمل و اخلاص العمل و زهد فی الدنیا. این روایت آدرسش کجاست؟ مستدرک الوسائل جلد 11 صفحه 201، غرر الحکم هم هست، مال عامودی هستش با الف، درر الکلم یعنی کلمه هایی که مثل در، حکمت هایی که غرر، غره یعنی اون پیشونی گاو که خیلی نورانیه، یه گاو سیاه مثلا پیشونی سفید میشه، اینو میگن غره چون تو چشم میزنه، مثلا پیشونیش که باشه حتی گاو شیرده نباید باشه که ترامپ داره میاد، حتی ایشون که نمیاد. خب ببینید ما یه استدلالی کردیم اینجا، میگه چی؟ سه چیز از نشانه های یقینه. همین آقای احمدیان که الان دبیر چی هست؟ شورای امنیت ملی، ما رو دعوت کردن گفتن آقا ما میخواییم پاسدارا یقین داشته باشن، تقوا داشته باشن، بعد ما نمیدونیم چجوری تشخیص بدیم یا آقا متقیست یا آقا موقنه، میخواییم ارزیابی کنیم به تعالی، سپاه به تعالی برسیم. بهشون تبریک گفتیم، بعد از این قبیل روایات بهشون میگفتیم که میخواید بفهمید کی موقن هست. سه تا شاخص داره، یک آرزوهای کوتاه داشته باشه، آرزوهای دنیوی البته، بله شهادت که پولدار میشم، سرگرد میشم، ارتش بود میشم، اینا رو نداشته باشه. مثلا طلبه هست میگه مرجع میشم، چی میشم، اینا رو نداشته باشه. ما درس میخونیم، هرچی شد شد. دو، اخلاص العمل، عملش خالصانه باشه. بعد ما اونجا بعض خود اخلاص دوباره یه سری شاخصه داره. خیلی ایشون خوشحال شد، مثلا میگفت آیا معنویات قابل شمارشن، قابل شناساییان؟ یه نظامی داشتن تدوین میکردن، نظام تعالی سپاه، روی این چیزا دست میذاشتن. میگم من کجا بفهمم این آقا اینجوریه؟ ما که تو درونش نیستیم. گفت خب شاخص داره، مرائی مثلا ریاکار چند تا شاخص داره، از اینا تو روایت زیاد هست. حالا اینجا ببینید، زهد، زهد یعنی چی؟ کم خواستن، نه کم داشتن. آقای مطهری گفت کم خواستن زهده، کم داشتن زهد نیست لزومن. خودشون خونه شمال تهران بود، مبلم اولین روحانی بود که مبل تو خونه شو برد، بعد خیلی ها بهش گیر دادن. بعد گفت زهد کم خواستنه، نه کم داشتن. مقاله هم تو بیسکفتار دارم به همین چیز. حالا ببینید این استدلال به اینه، در حقیقت اینا لوازم یقینن. من اگه یقین دارم دیگه به این دنیا خیلی دل نمیبندم، میگیم میریم سرمایه گذاری میکنیم برای کجا؟ اون ور آب. و عملمون رو خالص میکنه. این ببینه اون ببینه ملاک نیست، خدا ببینه. و علاوه اقتصادی هم خیلی نمیریم جمع کنیم، خیلی فکر کنیم این آپارتمان ها، این خونه ها، این ماشین ها، خونم شمال باشه، خونم جنوب باشه، اینا حتی اولین شرط مدیریت عالی زهده. میگو بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها فشرتو. خداوند یه مصاحبه کرد و این مصاحبه گزینشی با پیغمبرا صدا خاموش. خیلی وقته چرا اینجوری میشه نمیدونم، این فکر کنم اینترنت مشکل بده. حالا چون مؤلف زنده است من اینو ببینم. ببینید این بحث دلیل ششم میگه که سه تا علامت هست، دلیل هست، راهنما هست، شاخص هست به یقین. یعنی شما از این سه تا میفهمید آقا مثلا یقین داره. بعد ما گفتیم این سه تا واجبن، قصر العمل واجبه، قصر رو داره. میگه اینی اخاف و اخوف و ما اخاف و علا امتی اثنین، یکی چی؟ طول العمل و اتباع الهوا. خب این طول العمل خطرناکترین ویروسه از دید پیامبر، از کرونا زهرم یه بدتره، کووید 19. خب وقتی که اینقدر خطرناکه یعنی حرامه، یعنی واجب الاجتنابه. عقل میگه، شرع میگه. در نتیجه کوتاهی آرزو واجب میشه طبقه. خب اگه اینجور شد پس یه لازمی میشه واجب، دوم زهد بود، زهد هم واجبه. داریم ادله ای، این ببینیم علیه میاد. بسم الله. نه این فکر کنم امروز یه مشکل ریشه‌ای تری داره، نه؟ یعنی باز نمیشه کار میکنن. ما میگیم این ستا رو میگیم واجبه، یا قصر العمل، اخلاص هم واجبه و عبدالله مخلصا له الدین.
یعنی میگه که سوره زمر میگه که عبادت کنید خدا را مخلصاً، یعنی این اخلاص، اخلاص عمل. حالا شما برید این ستا رو اثبات کنید. اگه واجب شدن، اگر میگیم درست، یک کبرای کلی هست. وقتی لوازم یک شیئی واجب شد، خود اون شیئی که ملزومه اونم واجب شد، چون باید اونو داشته باشی تا اینا رو داشته باشی. حالا یا اون مقدمه این هست که میشه مقدمه واجب، یا اون میشه علت اینا. وقتی خود یقین سه تا شاخصه داره، سه تا شاخه داره، این سه واجبن، چطور خودش واجب نیست؟ خب وقتی به اون نرسید به این سه تا نمیرسید، یعنی این سه واجب ترک میشه. یعنی یقین داری دیر. پس ما این سادسن رو این بود دیگه، ما خامس سابعاً نداشتیم دیگه، وقت نشد. ما نتیجه گیری میکنیم که از این ششتا تا آقایین تلاش میکنن فدا یه نتیجه میخوام بگیریم. میگیم ششتا دلیل رو بردیم، حالا هر کدوم خواستید قبول میکنید، ششتا دیگه ممکنه بیارید. اثبات میشه که یقین کسبش واجب میشه. کسب یقین که واجبه، یقین هم به عنوان شرط کمال، من جمله شرط کمال هدایت، هدایتگری و هدایت پذیری است. در نتیجه این یقین وقتی واجب میشه شرط کمال این هدایت هاست. پس ما لازمه برای کمال هدایت شدن خوب هدایت بشیم. وسطش آن درست شد؟ آن صدا میرسه با اونه نه؟ خب یه صلوات برای آقای سلیمانی واقعا آینه الان صدا رو دارم، تصویر هم دارم. پس یه بار دیگه این خلاصه بگیم دوستان، این دلیل ساده است، خیلی ساده است، خیلی ساده است، خونده و ساده است. ببینید یستدل و علل یقین به سه چیز: قصر العمل، اخلاص فی العمل، از زهد فی دنیا. حتی ما میگیم که این سه واجبند به ادله‌ای که هست. بعد یک کبرا میاریم، میگیم که وقتی لوازم یه شیئی واجبن، خود اون شیئ هم واجب میشه، یه قاعده است. حالا اگه اون واجب نباشه طرفش نریم، این ستا هم به دست میاد، در نتیجه ستا واجب ترک میشه. قوه قضاییه میگه شما ترک فعل کردید. یه مدیر باید زاهد باشه، یه مدیر باید مخلص باشه، یک مدیر باید آرزوهای طول و دراز نداشته باشه، چمران بشه، حاج قاسم بشه. من دیروز نمیشتم چمران ماهواره به نامت شد، تیار شدی مثل جعفر تیار. آدم به یه جایی میرسه که اینجوری میشه. چون گفتم دارای همه دارایی ها و دانایی ها بودی و توانایی ها، هیچ دنبال دنیا نبودی، مثل سرباز جنگیدی و شهید شدی. سه تا دکترا داشت، دنبال نبود، خاکی بود. این از زاهد بود، مخلص بود، آرزو نداشت. پس یقین هست که حتما چمران موقن بوده. حالا رو این کبرا دوستان نظر بدن، شاید قبول نشه. اگه صغرا که معلومه این سه واجب هستن، مثلا از علائم یقین واجب هستن، کبرا وجوب اینا ملازم میشه با وجوب اون ملزومشون، از ملازمات میشه مثلا ملازمات هم خیلی داریم، مستقله داریم، غیر مستقله داریم. مستقلات اینه هم صغرا و کبراش عقلیه، غیر مستقلات صغرا شرعیه، کبراش عقلیه. میشه غیر مستقل. اگه صغرا کبراش مال عقل باشه میشه مستقل. خب اگه اینجوری هست ملازمه میشه بین لزوم اینا و لزوم اون. در نتیجه ما گفتیم این شش دلیل از اولا تا سادسن مجموعاً کسب یقین رو لازم میدونن. کمون بس که کسب تقوا واجب بود، کسب یقین هم بس میشه شرطی لازم و تحصیل، چون شرط کمال هدایته. این صغرا رو قبلا اثبات کردیم چرا یقین شرط کمال هدایته. یعنی آدم میخواد خوب تو مسیر بمونه، یه ذره هم زلالت نیاد، شک نیاد، کامل هدایت کامل میشه، باید یقین داشته باشه. و این یقین لازم و تحصیله تا ما به اون کمال هدایت برسیم. و سازمان های اسلامی اینجوری درست میشن، یعنی وقتی که کارکنانش، کارگزارانش، کارمندانش همه دارای علو همتن، دنبال کمالن، میخوان عالی ترین کمالات رو به دست بیارن، خب باید برن ببینن شرایطش چیه. یکی از شرایط مثلا یقینه. یقین هم قابل تحصیله هم لازم و تحصیله، چون درجات داره. یه درجهش مال آقایون معصومینه صلوات الله و سلام علیه، بخشی درجاتش قابل اینجوریست که ما به یقین مثلا نرسیم، باید برسیم. ببخشید یه مقدار اختلال شد. هفت دقیقه در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مثلا این الان شما فرمایید یه زمینه
بجای چایی رکوردر است
صدا تو ماندگار میشه.
مثلا برای همین مؤسسه میفرمایید یه زمین اینجوری میخوام، یه آرزو دیگه، این با قصدالعمل چجوریه؟ این
شوال آقای آبابه جوابه.
آره
شما کم کمک میمونم آیا این واقع آرزو داریه یا نه؟
یعنی تو مسیر خیر خلاص از این آرزو آدم داره. ببینم این چجوریه با اون
این سازه طول و طول یه بحث میکرد فرق همت با این چیز چیه، با این آرزوها و تلک امانی هم از این طور میکنیم. ما اولا برای شخص حقیقی نیست، شخص حقوقیست، موقوف است. این یک مثلا هست، آرزوی شخصی نیست. دوم اینکه ثمراتش عام المنفعه است. مدیریت اسلامی میشه از این همه مشکلات که الان هست 8 میلیارد انسان نجات پیدا میکنه از این شهرداری و بروکراسی و بکش بکش ها و شورای امنیت و شورای سازمان ملل هم بی خاصیت، چون اسلامی نیست دیگه، پس مقدسه.
بعد گوه ما انقلاب رو صادر میکنه. خب اینا فقط مال خودشون نیست. حالا من دیگه چون بیشتر نمیتونم، میخواید آقای سلیمانی هم یکم جواب بده؟
آرزو
فی نفسه بد نیست. این دیگه نمیچرخه، نه صدا رو تصویر همجوری هستی؟
چرا تصویر داره؟
همجوریه؟ هست موقع هم چایی بخوریم نبینن. اینه که میچرخوندیم کسی نمیدید.
تصویر هست.
خب میخواید تا بذارید برای آقای چرا؟ نه اینو همین گوشی رو
گوشی دارم.
نه این این
گوشی رو برای تو گوشیه
اینا بزن جلای سلوانه که ایشون رو ببینن. حتی هنوز آقای بساطی هنوز قانع نشدن رو شما بیشتر.
انسان دستیابی بهش عقلانی نیست و در مسیر سعادتش نیست مضمون شده. طول العمل یعنی اون آرزویی که غیر قابل تحقق، ماندنی نیست، ماندگار نیست، مطابق مسیر سعادت و رشدش نیست. مثلا انسان چیزی که شایسته است نیست، پایسته است نیست، در مقامش نیست بخواد. مثلا فرضاً احتیاجاتش برطرف شده، افاف و کفافش هست، بخواد دنبال جای دیگه بره، چیز دیگه بره. این در اصل میشه یه نوع آرزوی باطل. ولی آرزوی خوب، آرزویی که قابل تحققه، به انسان نشاط میده، امید میده و بالاخره حرکت زام هست. ما در دعاهام داریم که خداوند به عنوان یک منتهای آرزو، آرزوی خوب قلم داد شد. برای من طول عمل که مذمومه یعنی آرزوی موهومی که غیر قابل دسترسی و ماندگاری هم نداره، ولی صرف آرزو اصلا جزوی اصولی است که امید در انسان هست. یه مادر زحمت بسیار زایمان و شیردهی اینا رو به امیدی تحمل، اگر این امید نباشه، یا امید برای اینکه انسان نیازهای خودش رو برطرف کنه، اگر در انسان واقعا نبود نمیشه. منتها در مسیر آرزوها باید معلم بالاخره تربیتی سعی کنه که آرزوهای انسان رو جهت بده. مثلا به جوان مطابق آرزو حرکت میکنه، فرض کنید اگه منتهای آرزوش اگر یک وسیله خیلی مثلا پیشرفته و بروزه، آرزوش رو باید جهت بده به سمتهای متعالی رو رشد ببره که هدایت گرش بشه.
مثلا ما تو این چشم انداز داشته هدف باید تحقق مدیریت اسلامی در جهان. خب این عمل نیست، این چی هست؟ این همت بلنده گوهر مرغ و یتیر رو به
همت، کتیر یتیر رو به جناحیه. انسان با همتش میپره، پرنده با بالش میپره. حالا ما سنگ بیایم بگیم ما خب یه مدیریت اسلامی برای مثلا پردیسان، بعد فراترش رو نگیم، این دیگه اصلا کلن میمونه. این بقاء ما مثلا این تبدیل شد به یک پارادایم به اصطلاح غالبی، این به خاطر همون اهداف حالا ایران دوست هم نوعا قشنگ هم ادبیاتی بگید، هم رادیو معارف دیدید بحثای زیباییشون دارن از گلستانه نیست؟ مثلا بحثای مدیریتی گلستان، بحثای چی رو میگن خیلی زیبا. حالا اینجا آقای بساطی رو شما قانع کنه.
فرمایش متین فرمودن این خواست داشتن به یک محتمایم که این طول عمل به چه صورتیه. فرمایش جناب آقای سلیمانی بله
سردار سلیمانی
نارزم که در روایتی هست که پیامبر بزرگوار یک چهار تا خط کشیدن روی خاک برای تعبیر یک نکته و یه نمودار کشیدن که از راه های تبیین مسئله محروم کشیدن
نمودار.
نمودار پیامبر نخستین کسیست که تو بیان طول عمل نمودار کشید. چهار تا خط کشیدن مربع گفتن این کل ظرفیت یک انسان در عمر محتومش. بعد یه خطی رو کشیدن از مربع خارج شد، فرمودن این عمله، این طول عمله. اگر آرزو خارج از چارچوب استعدادها، توان و عمق و مقدورات فرد بود میشه طول عمر، خواه خوب خواه بد. با همت تفاوتش اینه، بلند همتی اینه که ما بر اساس استعدادهای خودمون بلندترین نقطه ای رو در نظر بگیریم که این استعداد من میتونه به اون برسه. فیلمثل من در شرایط کنونی اصلا متخصص قلب نمیتونم بشم، من دیگه محاله.
الان موبایلتون روشن در این
حال میرسه صدا،
هم خواستم ایشون رو تصویرشون.
بعضی وقتها ممکنه، بعضی وقتها محاله. الان تو شرایط سنی بنده دیگه من محاله بشم فوق تخصص قلب، ولو همت کنم. چرا؟ برای اینکه استعداد رسیدن به این مرحله دیگه از من سلب شده. این میشه طول عمل. طول عمل یعنی اونقدر آرزوت بزرگتر از چارچوب استعدادها و عمر خودت باشه که امکان رسیدن رو، لذا قصر عمل میشه به قول معروف توصیه بزرگان، یعنی در حد استعدادهای خودت، توان خودت آرزو کن تا به او برسی. بیش از حد عمرت و استعدادها و ظرفیت خودت میشه طول عمل، و اینه که مضمونه. و تمایزش با اون بلند همتی اینه که بلند همتی باید تو محدوده استعداد باشه. مثلا اگر یه فردی بخواد مدیریت رو در سطح جهان پیاده کنه، بله با مجموعه از انسان‌ها این شدنیه. ولی یه فرد مثلا بنده با ناتوانی خودم بخوام مدیریت اسلامی رو در جهان پیاده کنم، این طول عمل برای من حساب میشه. ولی برای یه مجموعه مثل بنیاد فقهی یا یه مجموعه بزرگتری که هم عمرشون بیشتره، هم منتشر در زمانن، هم استعدادهاشون بیش از بنده هست، اون میشه بلند همتی.
حالا این نکته‌ای که گفتن، این زمینی که ما درخواست کردیم
اگر میگم استعداد بنیاد باشه و یه مجموعه اشکال نداره،
یعنی بهتر اداره شدن. ببینید شما یه مرکز تو یه طرف همه شون هم آریه ای از ودیه ای از امانتی هم، تا اینکه بیارید یه کمکی داشته باشید همه مرکز یه جا باشن، ارتباط اینا با هم،
تنظیم امورشون،
این برای آقلانه ایه. الان ما از وقتی که خیرین درخواست میکنیم، در حقیقت از خدا درخواست میکنیم. تجربه هم داریم، وقتی چیزای گاهی مینویسیم توی کانال مخت مینویسیم تحقق بدن. حالا انشاءالله دعا بکنید. مثلا همه امامت امارت انقدر ما اصرار کردیم، دیشب ائمه جماعت پردیسا ما رو دعوت کردن که بیاید، رفتیم مسجد امام حسن عسکری که امامش الان عضو خبرگان شده آقای مظفر، هم گفتن که این دوباره توضیح بدید چیه. با آقای اللهیاری رفتیم، خیلی پسندیدن که دوباره مثلا در سطح پردیسا چیز بشه و بعد در سطح خورم. و اگه ما الان خسته شده میرفتیم کنار، همتشو نداشتیم دیگر، تموم شده بود، خاموش و فراموش. ولی وقت دارم امید داره دنبالش هست، به نتیجه میرسه، منافعش هم به جامعه میرسه، به خود فرد که نمیرسه.
استاد ما هم روایت هست که بحث اخلاقی ما دیگه تو مسائل مادی به کم
بله
خودتون نگاه
کنید،
تو مسائل معنوی به بالاتر
از خودتون، بله
کمک بکنه،
چون
مسائل معنوی میشه، یعنی واقعا
بله
غیر الهی در
واقع
الهی مثلا،
برمیگه در معنویات به بالاتر
است،
در مادیات
یه معنویه دیگه، در واقع
اینا مال شخص حقیقی است. مثلا قناعت برای شخص حقوقی یک مذمته، مثل اینکه مثلا یک کشوری بگی که ما این همه معدن داریم، این همه چی داریم، نمیخوایم اقتصاد اول جهان بشه، همه چی باید باشه. ولی یه موقع از یه فرد اینو میگه، مثل یه آقای باید میره مصاحبه کرد بگه من قدرتمندم، مثلا همه چی دارم، یعنی رو خودش حساب میگرد.
من تو خیابون راه میرم یه وزیر پرقدرت‌ترم. گاهی اینه، گاهی آدم از خودش منسلخ میشه. نظر یه روز یه بحث قشنگی توی شبکه 4 بود، بحث قناعت. دانشجوها از یه استادی سوال میکردن جواب میگرفتن. بعد یک دانشجو گفت این قناعت باعث رکود اقتصادی است، باعث چیز هست، انحطاط اقتصاده. آدم باید دائما هی به رشد اقتصادی ببره بالا، تولید رو ببره بالا، این نرخ رشد. بعد این سوال میکرد، پس میگفت اخلاق اسلامی عقب برنده است. ایشون میگفت دانشجوی بود، جلو برنده نیست. بعد یکی از جوابای آزاد همین بود، گفت بله مثلا قناعت برای یه شخص خوبه، اونم تو مادیات، ولی برای کشور خوب نیست. میگه من دیگه قانع شدم. شما چقدر نفت دارید، چقدر دریا و صحرا، و آدم بیاد بلد نباشه. آدم همیشه باید یه منطقه را عالی ترین، ثروتمند ترین. این که میگفتم فقه فردی شده، حالا باشه جمعی بشه، این همین. خیلی واژه ها عوض میشه اصلا. اگه
استاد به جای آرزو خواسته طول العمل، خواسته نامتعارف و نامعقول رو بذاریم، تقریبا مشکلات حل میشه. اون خواسته های تحقق یافتنی و معقول و متعارف رو آرزوی نزدیک شاید بگیم، یعنی تحقق یافتنی
و
موهوم نیست، ولی آرزوهای نامتعارف، نامعقول یا نامشروع رو طول العمل میگوشن، یه حالت
یعنی اینقدر بعده که میگه اخوف و معخاف، یعنی بدترین ویروس. نشون میده که طول العمل بیشتر زیاده خواهی و این علو فل ارض مثلا فرعونیه،
نیافتنیست. طول العمل نمیرسه،
چه بسا به قصد سلطه است، سلطه بر انسان ها. گفت این فرعون علا فل ارض، علو داشته، علو همه علا فل ارض. در نتیجه جعل اهل ها شیعه، برای این که برسه میگفت تفرقه بنداز، حکومت کنشت، تیکه تیکه میکرد. و یستضعف و طائفتون من هم، یه با سیاست های انگلیسی، چون علو داشت میخواست بمونه، هی تجزیه میکرد. لذا این هم یه نکته یه خودش، روش باید یه بحثی بشه. این فقه الاخلاق هم خیلی مهمه که این واژه ها رو دوباره بیاد بازنگری کنه. معراج و سعاده و جامع و سعادت اگه دقت کنید بیشتر فردی هست، ولی وقتی شما میاد حاکم میشید، امام میشید، یه سری بازنگری به پیدا میشه. مثلا امر معروف اگه فردی باشه، مثلا فرض کنید خوف فتنه بلا اینا میاد، ولی یکی میگه خب امام حسین که خب میدونست ضرر میبینه فتنه، چرا؟ گفت اون برای فرد خودش نبود، برای اسلام بود. گفت ما ضرر میبینیم، اسلام سالم میمونه. این نگاه جمعی به امر معروفه، نگاه حکومتیست. بذار فکر کنم خیلی واژه ها رو میشه نوع جدیدی چیزی. خیلی ممنون، دیگر یکم عبور کرد.